بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدایا بهترین سپاس ها و درود ها تقدیم به پیشگاه مقدس تو که همه ما را آفریدی و با تکیه بر نام و حضور توست که همه چیز آغاز می شود. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم در هر کجای این کره خاکی که هستید خوب و خوش باشید و سلامتی قرین لحظه لحظه زندگی هاتون باشه. باز هم یک شنبه شب و ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران و ما با برنامه احکام خانواده در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. امیدوارم مثل هفته های گذشته ما رو تا پایان همراهی بفرمایید و همدلی و همراهی خودتون رو با ارسال پیام ها و سوال هایی که از محضر سرکار خانم فرخنده دارید تا پایان برنامه داشته باشیم. خانم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر. خوش آمدید به برنامه.
علیکم السلام. اجازه بفرمایید عرض سلام و ادبی خدمت بینندگان محترم داشته باشیم.
متشکرم.
خرسندیم از اینکه فرصت مجددی شد در خدمت شما و بینندگان محترم باشیم.
باعث افتخار ما
هست.
بیننده‌های عزیز حتماً مستحضر هستند و امیدوارم که برای هفته های گذشته هم که خودشون رو آماده می کردن این هفته هم آماده باشن و می دونن که در برنامه احکام خانواده ما در مورد احکام صحبت می کنیم، اما خب نگاهمون کمی بانوانه تر و خانمانه تر هست، اما همراهی همه بیننده های عزیز رو می طلبیم. هر گونه سوال و سوال شرعی داشته باشید از حضور سرکار خانم فرخنده میتونید بپرسید با شماره هایی که همکارانم هم زیر نویس میکنن و همچنین شماره پیامکی 3012-03 در خدمت شما بینندگان عزیز هست. ویژه همراهی شما خواهران ایمانی و بانوان عزیز رو میطلبیم. ما در دو برنامه گذشته در مورد تقلید، تکلیف و بلوغ صحبت کردیم و البته بین برنامه سوال‌هایی هم که از طرف بیننده‌های عزیز به ما ارسال شده بود اونها رو هم پاسخ گفتیم. طبعا آنچه حالا در رساله‌های عملیه هست بعد از این مبحث، مبحث آب‌ها گفته شده، اما به لحاظ اینکه ما می‌خوایم بحث طهارت رو بعداً مطرح بکنیم که حالا یکی از مطهرات هم آب‌ها هستند، این رو بیشتر به نظرم میاد که البته با صلاحی در حضرت عالی هم همراه بود، ما اول مباحث نجاسات رو بگیم، مشخص بشه که نجاسات چه مواردی هستن، بعد مطابق با اون بگیم که خب حالا اگر بخوایم این نجاسات رو از بین ببریم چه مطهرات و پاک کننده هایی میتونن کمک بکنن برای از بین بردن این نجاسات. در خدمتون هستیم. بفرمایید برای مقدمه آنچه که تقدیم بینندگان عزیز میخواید بکنید.
خواهش میکنم. بزرگوارید خدمتون عرض شود که همونطور که اشاره فرمودید طبق در واقع رساله های معاصر در قرون معاصر و نظر مراجع تقلید که در سالهای اخیر در واقع رساله ها تدوین شدن، قسمت عبادات رساله ها رو داریم و قسمت معاملات رو داریم.
بله.
که خب تو قسمت عبادات شامل احکام عبادی میشه که از جمله احکام عبادی مسائل تقلید و بلوغ و تکلیف و مسائل مقدماتی این چنینی که در ابتدای همه رساله ها قید شده، همونطوری که قبلا اشاره کردیم، مسائلی رو که انسان غالبا به آنها نیاز دارد واجب است یاد بگیرد و بدین ترتیب مسائلی رو هم که انسان غالبا مبتلا میشه به اونها و مورد نیازش واقع میشه تقریبا میبینیم شروع شده از اوایل رساله ها ذکر شده. از جمله یکی از این مباحث مطهرات و نجاسات هستش که در طول روز مکررن انسان با این مسائل روبرو و مواجه میشه به خاطر طبیعت و خلقت انسان که قالب اینها رو انسان باهاش سر و کار داره.
بله.
و بعد از اون هم حالا احکام عبادی مثل نماز و روزه و از مطهرات که شامل حالا اغسال و وضو و طهارت‌های ظاهری و باطنی اینجوری بگیم.
بله.
به اصطلاح که طهارت‌های ظاهری مربوط به همون احکام آبها و امثال اینها میشه و طهارت‌های باطنی شامل غسل و وضو هست که انشاءالله اگر فرصتی بود در ادامه این مطالب رو عرض خواهیم کرد. ولی یکی از مسائل مبتلا به که روزمره همه ما با اونها سر و کار داریم بحث نجاسات هستش. یک مسلمان به حسب اینکه میخواد در واقع وظیفه دینی خودش رو انجام بده باید این نجاسات رو بشناسه، یک جاهایی از اونها اجتناب بکنه و یک جاهایی نیاز به برطرف کردن و رفع اونها هستش تا احکام و اعمال عبادی صحیح بشه. لذا همونطور که فرمودید به نظر میاد که مناسب باشه که ابتداعا این مسائل نجاسات رو آشنا بشیم و بشناسیم و بعد پیرو اونها حالا چطور بتونیم این در واقع مسائل رو حل بکنیم، کجاها باید اجتناب بکنیم، با چه چیزهایی در واقع اینها پاک میشه و رفع میشه، میتونیم به این مسئله بپردازیم.
بسیار خب، پس الان شروع کنیم به ترتیب اقسام نجاسات رو برای بیننده های عزیز.
خواهش میکنم. در بحث اقسام نجاسات در رساله های عملیه یک تفاوت دیدگاه های مختصری وجود داره در شمارش، حتی مثلا میبینیم در بعضی از نظر مراجع 10 عنوان ذکر شده و در تعدادی از رساله ها هستش که 11 عنوان نجاست ذکر شده. البته این سر شماره زدن هستش. مثلا فرض بگیرید که شراب و فقا یک جا مثلا یکی حساب میشه و در یک رساله مثلا این شماره جداگونه ای ذکر میشه و الا در اصل نجاسات مشخصا و در واقع منحصرا مشخص هستش که تعدادش چیا هست، یعنی عناوینش مشخص هستش و اتفاق نظر وجود داره. قطعا بینندگان عزیزمون مستحضر هستند و ممکن هستش که اینها رو هم شنیدن و میشناسند و ما فقط بعضی ها رو مرور میکنیم، بعضی ها رو هم احکام خاصی رو که داره تأکید میکنیم که بیشتر مورد سوال قرار میگیره. این نجاسات عبارتند از بحث ادرار و مدفوع و از اصطلاحاتی هم که به کار میبرم پیشاپیش عذرخواهی میکنم از جهت این هستش که رساله های مرسومی هستش که در واقع کتاب های دینی ما به این صورت ذکر شده. خدمت شما عرض شود نجاستی مثل مردار که حالا از جمله مردار یکی همون میت هستش، یعنی در واقع کسی که از دنیا میره، یا مردار حیوان منظور هستش که هر کدوم از اینها هم حالا شرایطی داره که در چه صورتی و برای چه مواردی نجس محسوب میشه، حالا به مرور اگر فرصتی شد عرض میکنیم. خون یکی از نجاساتی هستش که شراب، فقا یا آبجو اصطلاح هم بهش گفته میشه. همچنین از حیواناتی که نجس العین هستن سگ و خوک، اینها یعنی در واقع جزء نجاساتی هستن که مثلا با آب پاک نمیشن و این تصوری که برخی دارند مبنی بر این که مثلا ما سگ نگهداری میکنیم و این رو مدام مثلا حمام میبریم یا اینکه خیلی تمیز هستش، یه اصطلاحات این چنینی که میبینیم مورد
به
سوال
به اون نجاسات بل. سگ انگار بیشتر دامن زده میشه با اینکه مواجهه با
بله دقیقاً
متطهری مثل آب
همینطوره. اینها که میگیم نجس العین هستن، یعنی در واقع این دو نوع حیوانی که ذکر میشه حیواناتی هستن که عین بدنشون نجس هستش و همه قسمت‌های بدن اونها نجس محسوب میشه، پس بنابراین قابل تطهیر و مثلا پاک کردن نیستن. همچنین کافر یکی دیگه از نجاسات هستش و از جمله ترشحاتی که نجس هستش منی که در واقع این هم جزء نجاسات محسوب میشه و در واقع عرق شتر نجاست خار هم یکی از نجاسات هست که ذکر شده. اینها مجموعه عناوینی هستند که از نجاسات ذکر شدند.
به قول حضرت علی، حالا مطابق با این 10 یا 11 موردی بند که گفته شد به عنوان نجاسات، ما باید احکام متناسب با اونها رو و سوالهایی که شما بیننده های عزیز میتونید متناسب با این نجاسات هست رو سوال بفرمایید و ما بهش پاسخ بدیم. خانم، یکی از مهمترین شاید مسائل این باشه که خب حالا به قول شما در روزمره ما با بعضی از این مسائلی که گفت و از این مواردی که گفتیم خیلی مواجه هستیم. اول اینکه من دلم میخواد حتما از این برنامه به بعد بعضی از اصطلاحات رو که اصطلاحات فقهی هست بتونیم برای بیننده های عزیز جا بندازیم و تعریفش بکنیم که در طول برنامه‌های آینده هم اگر به این اصطلاحات برخورد کردیم، دیگه بیننده‌های عزیز خودشون متوجه باشن که ما داریم وقتی میگیم مثلا مسئله، خیلی از مسائل دیگه‌ای که مثلا شما راهنمایی بفرمایید، اون که فتوا هست یا احتیاط واجب هست یا احتیاط مستحب هست، اینها رو ما بتونیم به بیننده‌های عزیز توضیحاتش رو بدیم. من فکر می‌کنم یکی از چیزهایی که باید امشب برای بیننده‌ها توضیح بدید، حالا در باب این نجاسات، مسئله نجس‌العین. نجس‌العین یه ذره توضیح شاید بیشتر بخواد، مثلا اینکه بعد بعداً می‌خوایم توضیح بدیم که اگر عین نجاست برطرف شد یعنی چی. یه مقداری این اصطلاحات رو برای بیننده‌ها بفرمایید، بعد من سوال‌ها رو به مرور از محضرتون می‌پرسم.
خواهش می‌کنم. دقیقاً سوال بسیار به جایی هست و یکی از مواردی که زیاد مورد پرسش واقع میشه همین اصطلاحات فقهی هستش. مثلا الان میگیم قائد، بعد خب مخاطب ما میگه قائد یعنی چی تو رساله نوشته؟ میگه همون مدفوعه. یعنی عبارت اخرى همین کلمه هستش به عنوان مثال. مثلا بول این یعنی چی؟ بعد میگه خب این همون ادرار است مثلا به عنوان مثال، که در عرف این کلمه مرسومه. یا به اصطلاح فرمودید نجس‌العین. عین که میگیم یعنی دقیقاً همان چیزی که در واقع نجس محسوب میشود. این یه اصطلاح اتفاقاً در باب نجاسات استفاده میشه. یه اصطلاح هم بهش میگیم متنجس.
بله.
این اصطلاح هم زیاد در رساله ها یا استفتاءات مورد در واقع استفاده واقع شده. مثلا ببینید شما خون به عنوان مثال، اگر مثلا حالا انگشت من بریده بشه و خون خارج بشه، خب اون عین خونه دیگه. بحیم. یعنی من دقیقا اون خونو دارم میبینم. الان به این میگیم نجس‌العین. یه وقت ممکن هستش که این خون برطرف شد، یعنی حالا به مرور زمان این ورور مالیده شد، از بین رفت، اصلا شاید متوجهم نشدم که مثلا دستم خون اومده و ناخواسته در واقع خونش به لباس من برخورد کرد و دیگه الان روی دست من عین خونی وجود نداره. ببینید میگم عین خون، درسته؟ یعنی وقتی الان نگاه میکنم روی دستم دیگه خونی نمیبینم، ولی میدونم که خون اومده و این خونه به لباسم مالیده شده. پس در واقع دست من الان شده چی؟ محل نجس، متنجس شده.
دسته.
در حالی که دیگه عین نجاست نداره. بله دقیقاً. پس بنابراین خوبه که اینها رو یاد بگیریم و وقتی مراجعه میکنیم، مثلا حالا یا سرچ اینترنتی میکنیم یا به رساله ها مراجعه میکنیم یا قاعدتاً از کسانی که متبحر هستن در پاسخگویی به احکام میپرسیم، چون این اصطلاحات براشون عادی شده و زیاد به کار میبرن، شاید مخاطب کمتر توجه بشه. از این جهت وقتی گفته میشه عین نجاست، پس بنابراین منظور همین نجاسات دهگانه ای هستش که الان نام بردیم، یعنی عین همین موارد محل در واقع بحث قرار میگیره. ولی وقتی گفته میشه مثلا متنجس یا محل نجس یا امثال این موارد، زمانی هستش که حالا به حسب اون نوع نجاستی که هست ممکنه برطرف شده باشه و آثار اون باقی مونده باشه.
یکی از نجاسات فرمودید که کافر هست.
بله.
این رو برای ما بیشتر توضیح بدید، چون ببینید وقتی میگیم کافر یعنی یک انسان، یک آدم میتونه
بله.
نجس باشه.
بله.
و این عین نجاست دیگه.
بله.
و این رو برای ما بیشتر توضیح بدید که به چه کسی میگن کافر. بعد اون وقت سوالهایی که پیرامون دست زدن به کافر، دست دادن به کافر، حالا اگر بالاخره لیوان آبی داشته باشه، خورده باشه، اونها رو
بله.
بعد به مرور توضیح بده.
همونطوری که فرمودید یکی از نجاسات کافر هستش و اینکه تعریف کافر چه تعریفی داره، این محل اختلاف نظر بین مراجع هست.
بس.
که کافر به چه کسی گفته میشه، کجاش اختلاف نظر هست عرض میکنم. اگر کسی منکر خدا و پیامبر باشه که قطعا کافره، تو این مسئله اختلاف دیدگاهی وجود نداره.
نه.
و این اتفاقی هست، یعنی کسی که خداوند متعال رو انکار بکنه یا مثلا فرض بگیرید که یگانگی خدا رو قبول نداشته باشه، قائل به چند خدایی باشه به عنوان مثال و امثال اینها، این خب کافر محسوب میشه. یا اینکه منکر در واقع وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باشه، اون هم کافر محسوب میشه. در بقیه موارد که حالا آیا مثلا اهل بیت رو انکار بکنن یا نه، آیا ضروریات دین رو انکار بکنه؟ ضروریات دین مثل نماز، روزه مثلا، در واقع اینا میگیم اساس دین هستش، ضروری دین، همین مواردی که ما الان داریم جز عبادات مثلا نام میبریم. این که این ضروریات دین رو انکار بکنه یا نه، اینجاها محل بحث واقع میشه. یکی از در واقع موارد دیگه‌ای که محل اختلاف دیدگاه و نظر وجود داره و این که ما عرض می‌کنیم، یعنی لازم هست بینندگان محترم طبق نظر مراجع خودشون اینها رو مراجعه بفرمان، در خصوص بحث اهل کتاب هستش. مثلا زرتشتیان، مسیحیان، یهودی‌ها، به قولی نصارا در واقع و امثال اینها که حالا اهل کتاب هم محسوب میشن، که آیا اینها هم کافر محسوب میشن یا نه، اینجا هم محل تفاوت دیدگاه وجود داره. بعضی از مراجع میفهمن که به احتیاط واجب این افراد هم کافر هستن. اجازه بفرمایید احتیاط واجب رو که اینجا اصطلاحش رو به کار بردم برای بینندگان عزیز یک تعریفی داشته باشیم. خیلی از در واقع مراجعی که قائل هستند که اینها هم نجس هستند و این تعریف کافر رو شامل این افراد هم میدونن که اهل کتاب اصطلاحاً بهش میگیم. اهل کتاب به چه معنا هست؟ به معنای این هستش که صاحب شریعت هستن، یعنی پیامبر و کتاب مشخصی دارن. مثلا میگیم خب مسیحی ها عیسی مسیح و کتاب مقدسی که در واقع دارن، یا یهودی ها به همچنین، اینها رو میگن اصطلاحاً اهل کتاب. مراجعی که اینها رو جزء در واقع مواردی حساب میکنن که نجس محسوب بشن، اغلب میگن به احتیاط واجب نجس هستن.
خب حالا چه احتیاط واجب،
واجب به چه معنا هست؟ به این معنا هستش که یعنی منی که مقلد چنین مرجعی هستم که حکم به احتیاط واجب داده، میتونم دو تا کار انجام بدم. یا به نظر مرجع تقلید خودم عمل بکنم که ایشون گفته احتیاط واجب هست و به عنوان مثال الان این افراد رو نجس محسوب بکنم و خب قاعدتا باید اجتناب بکنم.
بله.
و یا اینکه دومین در واقع اختیاری که دارم این هستش که میتونم در این مسئله به مرجع تقلید اصطلاحا میگن اعلم بعدی رجوع بکنم. یعنی چی؟ یعنی مرجع تقلید دیگه‌ای که اونم باید زنده باشه. یکی از شرایطش این هست که مرجع تقلید زنده باشه. شرط دیگه‌اش این هستش که اون مرجع تقلید دیگه فتوا داشته باشه. و شرط دیگه این هست که گفتیم اعلم یعنی چی؟ یعنی علم و تقواش از بقیه مراجعی که هستن بالاتر باشه، ولی از مرجع تقلید خودم پایین‌تر هست، چون من مرجع تقلید خودم رو از همه بالاتر دونستم که انتخاب کردم. بله. دیگه پس اجازه اصطلاحا رجوع به مرجع دیگری رو تو مسائلی که احتیاط واجب هست دارم. خب ممکن هستش که بگم من در کشوری دارم زندگی میکنم که افراد این چنینی زیاد هستن، اصلا اطرافیان و اهل این کشور مثلا اهل دین مسیحیت هستن، نصرانی هستن به عنوان مثال، واقعا برای من مشکل هست که بخوام مثلا الان مرجع تقلیدم گفته به احتیاط واجب اجتناب نمایید، مثلا اینها نجس هستن. خب خیلی برام شاید سخت باشه بخوام این کار رو انجام بدم. در چنین مسئله‌ای که احتیاط واجب هست، اجازه دارم چیکار کنم؟ به یک مرجع دیگه رجوع بکنم که ایشون ممکنه گفته باشه پاک هستش و فتوا داده و از نظر اعلمیت هم مورد تأیید هستش.
پس زمانی که مرجع تقلید خودم احتیاط واجب داده باشه و نه فتوا،
بله.
اگر فتوا داده باشه که من باید همون فتوای مرجع تقلید خودم رو عمل بکنم. اگر فتوا نداده باشه ولی احتیاط واجب داده باشه، در همه مسائل میتونم به یک مرجع تقلید دیگری رجوع بکنم و حالا به اون سه تا شرطی که فرمودید، زنده باشه، مرجع تقلید اعلم باشه، اعلم تر از بقیه اونها، حالا از مرجع تقلید خودم کمی پایین تر باشه
و فتوا
داشته باشه. یعنی ده. اگر اون هم باز بخواد احتیاط واجب باشه که خب دیگه کار عبث و بیهوده یه دیگه مراجعه کردن من معنی نداره. خب خانم، حالا در مراوده با یک چنین آدم هایی، حالا ببینید، این که طرف فرمودید منکر خدا و وحدانیت خدا و نبی مکرم اسلام باشه، این رو باید تکرار کرده باشه تا کفرش مهرز شده باشه یا نه یه شرایط خاصی داره، یا اصلا اینکه من میدونم این از بلاد کفر آمده، خب پدر و مادرش هم کافر بودن، این قطعا کافره. این شرایط خاصی که برای یک نفر ممکنه، حالا یک بار هم از دهانش مثلا خارج شده باشه اینکه و خدای نکرده چیزی گفته باشه خلاف آنچه که در مورد حضرت احدیت هست، با یک بار و دو بار به زبان آوردن کافر میشه؟ و آیا اصلا امکان داره یک شخص مسلمانی یک مرتبه با یک چنین الفاظی کافر بشه و در زمره کافرینه؟
بله. یه تکمله ای رو در خصوص بحث احتیاط واجب عرض بکنم و بعد پاسخ سوال، چون زیاد پرسیده میشه که الان ما اگه مواردی رو در احتیاط واجب رجوع کردیم به یک مرجع دیگه، میتونیم دوباره برگردیم به مرجع تقلید خودمون و به همون احتیاط واجب عمل بکنیم؟ یعنی الان مدتی رفتم مثلا توی این مسئله به فتوای مرجع دیگه ای عمل کردم، ولی میخوام باز برگردم طبق نظر مرجع تقلید خودم که همون احتیاط واجب بوده عمل بکنم؟ عرض این هستش که مشکلی نداره. پس اگر در موارد احتیاط واجب من رجوع کردم، میتونم دوباره برگردم به نظر مرجع تقلیدم عمل بکنم. دلیلش هم روشنه دیگه، چون بالاخره احتیاط واجبی که مرجع من داشته تکلیف سخت‌تری رو لحاظ کردند که ما الان
مشکل نداره از اینکه شما تکلیف سخت‌تر رو قاعدتاً انجام بدید.
همینطور هست. احسنتم. در خصوص سوالی که فرمودید، بله، یکی از اتفاقاً مواردی که زیاد سوال میشه همین هستش که مثلا اعضای خانواده ما عصبانی شدند، به عنوان مثال از اینکه درآمد کافی نداشته، مشکل اقتصادی پیدا کرده، مسائل عاطفی براش پیش اومده و امثال اینها، یا بالاخره مسائل و مشکلاتی که در دنیا انسان بهش ابتلا پیدا میکنه.
گاهی در مصیبت ها.
بله، احسنتم، دقیقاً در مصائبی که هستش ایجاد شده، شروع کرده بالاخره به زبان یک سری الفاظی رو گفته که نباید میگفته و مثلا نیاز به استغفار و در واقع استعاذه اعوذ بالله داره. خب حالا آیا این کافر شد؟ الان دیگه ما مثلا این برای ما دیگه نجس محسوب میشه و باید از او اجتناب بکنیم و از زمره مسلمین خارج شد؟ و اینطور نیست. کسی که در خانواده مسلمان زاده شده مسلمان محسوب میشه و تا وقتی که کفرش محرز نشده، احراز یعنی چی؟ یعنی یقین به کفرش انسان پیدا بکنه. بعد این کفری که داریم میگیم فقط مثلا این نیستش که انسان به زبانش بیاره و مثلا به قولی حتی ممکنه زیادم تکرار بکنه ها، من خدا رو قبول ندارم، نعوذ بالله. دقت میکنید؟ یعنی بعضی ها عادت شاید کرده باشن تو هر عصبانیت و هر مصیبت که برشون اتفاق بیفته یه همچین لفظی رو مثلا به کار ببرن.
بله.
ولی اینها که دلیل بر کافر شدن فرد مسلمان نیست. باید قلبن احراز بشه و یقین حاصل بشه که این فرد قلبن در واقع انکار داره میکنه خداوند متعال رو یا نبی مکرم رو. و این احراز قلبی سخته، یعنی اینکه من بخوام واقعا بگم که مطمئنم 100% ایشون قلبن دیگه داره خدای متعال رو انکار میکنه و کافر شد، قاعدتا کار سختیه و به این راحتی در واقع احراز نمیشه. من هم وظیفه ندارم بخوام تفحص بکنم تجسس بله در عقاید دیگری بکنم،
اقرار بگیم.
آره احسنتم، بخوام مثلا اون طرف رو سینجین بکنم، مثلا دقیقاً هی واکاوی بکنم که واقعا داری میگی، رو چه حسابی، مثلا بخوام هی تفتیش اصلا در عقاید داشته باشم. اصلا ما چنین وظیفه‌ای رو نداریم که هیچ، تازه این کار خلاف شرع هستش و ما از این کار نهی شدیم. پس بنابراین به سادگی نیستش که ما بخوایم یک کسی که مسلمان هستش رو انگ کافری به او بزنیم و بگیم که او با یک کلمه مثلا از دین خارج شد. نه، چنین نیست. اتفاقا تازه اگر هم شنیدیم و یا حتی طرف گفت من واقعا دارم میگم، و باز باید برای خودمون چیکار کنیم؟ توجیه بکنیم، یعنی بگیم حالا به هر حال او در شرایط سختی هست، ممکنه به دلایلی که الان در اون موقعیت قرار گرفته جوگیر شده مثلا و امثال این موارد این حرف رو میزنه. یعنی تا جایی که امکان هست ما باید اتفاقا این رو در معرض توجیه قرار بدیم و به این سادگی محل پذیرش نیستش. بله،
فرمودید یکی از موارد دیگه‌ای که باعث میشه طرف کافر نامیده بشه اینه که یکی از اصول، از اون اولیات و ملزومات لازم دین اسلام رو منکر بشه.
بند.
اگر کسی نماز نخونه آیا در زمره کافرین قرار میگیره؟
باز این هم سوال خوبی هستش و زیاد سوال میشه. ببینید، نماز نخوندن با نماز و انکار کردن متفاوته.
دست.
یعنی حالا ممکنه مسلمانی باشه که پایبند به مقیدات دین نباشه، مثلا دستورات دین نباشه. حالا از سر کاهلی، تنبلی، عدم اطلاع به قولی و امثال این موارد، جهل، اصلا نمیدونه مثلا این مسئله این همه مهمه در دین مقدس. اگر اینطور باشه که همچین فردی رو که باز کافر نمیگیم، اما اگر کسی باشه که نه اصلا قبول نداره، نماز رو انکار میکنه به این معنا که اصلا اینو جزء دین نمیدونه، اگر کاملا در واقع نمیپذیره و جزء دین نمیداند، اون محل بحثش جداست. باز احراز این مسئله مشکل هستش. ما بالاخره مسلمانی که در یک خانواده مسلمان زاده شده، پدر و مادر مسلمان و از اجدادش، از خانوادهش دیده که اینها دارن این عبادتها رو انجام میدن، حالا خودش در مرحله قرار گرفته که به اقتضای سنش، به اقتضای مشغلش، به هر دلیلی کاهل نماز شده مثلا، فرض بگیرید که، یا اهمیت نمیده. اتفاقا بعضی وقتا شاید اگه به او بگی بی نماز، بعدش هم بیاد.
درست.
یعنی به این مرحله هم مثلا برسه، یعنی نه که انکار نمیکنه، تازه تاییدم میکنه ولی نمیخونه. حالا میگم عرض میکنم به هر دلیلی ممکن هستش که تنبلی میکنه، خوب یاد نگرفته، فکر نمیکنه این همه مهم باشه مثلا.
درست.
و موارد این چنینی. از این جهت باز این به این سادگی نمیشه بگیم که همچین فردی که داره مثلا نماز نمیخونه یا میگه برو بابا این حرفا چیه مثلا، یا همچین اصطلاحاتی بگیم کافر شده.
بسیار خوب، شب آرامی رو برای همه شما بیننده های عزیز آرزو میکنم و امیدوارم در کنار اعضای خانوادتون بهترین لحظه ها براتون رقم بخوره. بریم و بازگردیم، همچنان همراهی شما بیننده های عزیز رو با برنامه احکام خانواده میطلبیم.
میرسه از دل تاریخ یه صدای آسمونی، میرسه نوای قلیان از رسول مهربونی، داره نازل میشه لبخند رو لبای خشک صحرا، میتپه دلای عاشق شده دنیا مثل رویا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا. اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش، به خدا میونه عرشه و خدا راز و نیازه. تنها یک مسیر تو دنیاست که میده سمت سعادت، حق شیعه جون بذاره برا آیه ولایت.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال
از ازل تا به قیامت. شیر کبریا کی دیده؟ مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده؟ این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر.
علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم،
علی آسمون زهرا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، فقط امید تاها، علی آسمون زهرا.
جسم و جانتون سلامت و خوبی هاتون پایدار و عشق مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام در دل و جانتون باشه انشاءالله و در دل و جان فرزندانتون. با توجه به اینکه سوالهای زیادی از محضر سرکار خان فرخنده پرسیدین و همیشه اولویت با شما بیننده های عزیز هست، ما تا همین جای بحث رو که بحث خودمون در مورد نجاسات هست نگه می‌داریم و می‌پردازیم به سوال‌هایی که شما بیننده های عزیز محبت کردید و پرسیدید. خانم فتحی از گیلان چند تا سوال از ما پرسیدن که حالا البته بعضی هاش سوال شرعی محسوب میشه. هم تشکر کردن از برنامه و هم این که فرمودند همی که ما به زبان میگیم خدا فلانی رو بیامرزه، آیا واقعا اون طرف تو اون دنیا چیزی نصیب این بنده خدا میشه یا نه؟
بنده هم تشکر میکنم از بیننده همراه و از سوالاتی که پرسیدن. عرض شود که بله قطعا میشه. اصلا ما در روایات داریم که اگر که 40 تا مؤمن دعا بکنن برای کسی که از دنیا رفته و آمرزیده میشه، پس قطعا از بین این افرادی که میگن خدایا او رو بیامرز، به هر حال اگر 10,000 نفر هستن، 40 تاشون هم فردی باشن که نفسشون و کلامشون گیرا باشه نزد خداوند متعال، قطعا در زمره انشاءالله آمرزیده شدگان قرار خواهند گرفت.
و سوال دیگه که کردن، آیا سرزنش کردن گناه محسوب میشه و اگر گناه حکمش چی؟
ببینید، سرزنش کردن به خودی خودش که جزء گناهان نیست، اما اگر از سرزنش کردن فرد دیگه اذیت بشه، یعنی باعث اذیت و آزار دیگری باشه، بله، به این جهت که اذیت دیگری در واقع حرام هستش و او با این روش من، با این رفتار و گفتار من اذیت بشه، از این جهت حرام محسوب میشه.
و سوال سومشون این که در رکعت آخر نماز وتر که نماز شب هست، آیا فقط میتونیم مؤمنینی که از دنیا رفتن رو دعا بکنیم یا اینکه نه، کسایی که زنده هم هستن هم میتونیم دعا کنیم؟
در کتاب لغت هم وتر گفته شده هم وتر گفته شده، هر دوش صحیح هستش. این از جهت اینکه اتفاقا خیلی محل در واقع اصخایی میکنم ممکنه محل سوال باشه که کدومش درسته.
کدومش
درسته، هر دوش درسته، هر دوش به کار برده میشه. در کتاب لغت هر دوش هم گفته شده.
بزرگواری.
در خصوص سوال هم که فرمودن، نه خیر، لازم نیستش که حتما در واقع از دنیا رفتگان رو دعا بکنیم یا حتما زندگان باشن، بلکه میتونیم به صورت مثلا تعدادی از افرادی که از دنیا رفتن رو دعا بکنیم، تعدادی از افرادی که در قید حیات هستن، مثلا پدر و مادرم در قید حیات هستن به عنوان مثال، برای علما و مراجعی که در واقع خودمون رو مدیون اونها میدونیم که معارف دین رو برای ما آموزش میدن، یاد میدن، میشناسونن به ما و امثال اینها. یعنی ما میتونیم به صورت ترکیبی هم از افرادی که در قید حیات هستن، هم از افرادی که از دنیا رفتن، یا فقط برای مردگان یا فقط برای زندگان.
حالا من یه
دعا
سوالی رو
بکنی.
اضافه بکنم،
خواهش،
اگر بیشتر از 40 نفر رو دعا بکنیم ایرادی داره؟
ببینید، دستوری که وارد شده همون 40، عدد 40 هستش، ایرادی نداره به این معنا که مثلا نماز رو باطل بکنه، اما این که در واقع اون طبق دستوری که وارد شده خونده بشه، خب قاعدتا مد نظر هستش و یه موضوعیتی داره.
بسیار خوب. سوال دیگری رو هموطن دیگری از شهر مشهد پرسیدن در مورد حکم خرید و فروش قرآن.
بله، خرید و فروش قرآن اگه به معنی خرید و فروش، یعنی معاملات اصطلاحی که رایج هست باشه، بله این جایز نیست، اما به معنای این بهش میگه هدیه قرآن، مثلا در واقع فرض بگیرید که مثلا حمل و نقلش، به جهت حمل و نقل، به جهت مثلا چاپش، دقت میکنید؟ یعنی خود کلمات و الفاظ قرآن که قابل خرید و فروش نیستش.
یعنی پشت قرآن ننویسن قیمت این
کلام
الله مجید مثلا، اینقدر
بستگی به اون معنایی داره که ما داریم مثلا میگیم این هدیه، این مبلغ برای چی هستش. به عنوان مثال مبلغ حق و زحمه هستش که از بابت چاپه، از بابت مثلا عیاب و ذهاب هستش، و الا اصل کلمات و در واقع الفاظ قرآن که قابل خرید و فروش نیستش.
این لفظ مهمه در مراودات
نه. قاعدتاً کسی که داره معامله هم میکنه منظورش این نیستش که من دارم آیات و کلمات رو خرید و فروش میکنم، که این ظاهر و صورت هستش و اون هزینه هایی که مثلا از بابت تهیه این فرض بگیرید کتاب مقدس هست رو داره میپردازه.
خب شاید بیشتر
از این جهت اشکال نداره.
اشکال نداره، بله. یعنی پولی رو بدیم یا پولی رو بگیریم اشکالی نداره.
نه خیر، اشکال نداره.
بسیار خوب. هموطن دیگری سوال کردن با توجه به همین نجاساتی که ما امشب بحثش رو مطرح کردیم، آیا ادرار بچه و استفراغ او اگر روی بدن و لباس بریزه پاکه یا نه؟
استفراغ بچه که اگر همراهش خون نباشه پاکه.
درسته؟
و در مورد ادرار بچه یک تصور غلطی هستش که فکر میکنن ادرار بچه شیرخوار پاکه و اینو زیاد سوال میکنن مادرای عزیزمون.
ولی یه چیزی داریم،
بله،
که پاکه.
اون چیزی که داریم اینه، نگفتن پاکه، گفتن بعدن اشاره برسیم تو احکام آبها و مطهرات اشاره خواهیم کرد،
بله.
تعداد دفعات شستنش فرق میکنه، مثلا اونم تازه در مورد ادرار بچه شیرخواری که پسر بچه هستش. اگه مثلا میگیم برای بقیه با آب قلیل باید دو مرتبه بشوری، اینجا میگه یک مرتبه بشور کافی هستش، یعنی در نحوه تطهیر کردن و پاک کردنش متفاوت هست و الا در اصل نجاست اون هم نجسته و فرقی نمی کنه.
بسیار خوب. سوال دیگری رو هموطن عزیزی فرمودن که اگر با وضو خون بدیم آیا بعد از اون میتونیم نماز بخونیم یا نه؟ یعنی اول وضو میگیریم،
بله،
میریم برای حالا مسائل پزشکی آزمایش، خون میدیم، آیا بعد از آزمایش و خون دادن میتونیم دوباره با اون وضویی که داشتیم نمازمون رو بخونیم یا نه؟
در مبتلات وضو خون دادن که نیومده که دفت. یعنی ما نمیگیم مثلا خون دادن یکی از مبتلات وضو هستش، دقت کردید؟
بله.
پس بنابراین خون دادن، اهدای خون، آزمایش خون، حالا به هر جهتی که منظورشون هستش، حتی اصلا دستم رو بریدم خون خارج شد، اصلا به عنوان مثال یکی از اعضای وضو ضرب دید، آسیب دید و مثلا خون خارج شد، اینها هیچ کدوم مبتل وضو نیستش. البته خون نجسته همونطور که اشاره کردیم در ابتدای برنامه، ولی مبتل وضو نیستش.
حالا اگر این دستی که بالاخره روش یه پنبه خونی هست،
بله،
حتما باید این پنبه رو برداریم و بریم نمازمون رو بخونیم، یا اینکه اگه حواسمون نبود این پنبه بود و رفتیم نمازمون رو خوندیم و برگشتیم بعد متوجه شدیم، نمازمون رو باید اعاده بکنیم یا نه؟ این بر تکمیل این سوال مطرح کرده.
بله، خواهش میکنم. البته حالا باید در بحث نماز مفصلا به این مسئله بپردازیم. یکی از اون مواردی که اصطلاحا گفته میشه معفوه، یعنی بخشیده شده،
درسته،
که در بدن یا لباس نمازگزار باشه خونی هستش که بهش میگن، حالا تو رساله میگن کمتر از درهم، ما میگیم حالا کمتر از یه دوریالی مثلا، یا کمتر از این ناخن انگشت مثلا شست. بله، این مقدار باشه بر بدن و لباس معفو هست و بخشیده شده و مبتل نماز نیست. یک مسئله دیگه هم اینجا مطرح هستش تحت عنوان اسلام که محمول نجس، یعنی چیزی که نجس همراه نمازگزار باشه، که اون هم اگر مثلا فرض بگیرید که در حد حالا یه پنبه یا یه عرقچین اصطلاح هم میگن که چیزی هستش که ساتر عورت نیست، آفرین، لباس حساب نمیشه، اینها اشکال نداره.
بسیار ما همچنان در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم با برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت در محضر استاد فرخنده و داریم به سوالات شرعی شما بیننده های عزیز که برای ما ارسال کردید پاسخ میدیم. خواهیم یه سوال دیگه که به نظرم خیلی سوال جالبی اومد. اگر یه نفر با آب دزدی و غیر قانونی به درختاش آب بده و این درخت ها میوه بده، آیا ما میتونیم از میوه های این درخت استفاده بکنیم یا نه؟ این سوالی که از بیننده های هست.
خب قاعدتا استفاده از آبی که غیر قانونی هستش غصبی محسوب میشه، حالا دزدی مثلا فرمودید یا هر عنوان دیگه‌ای که مال دیگری باشه،
بله.
و من مالک اون نباشم تحت هر عنوانی که هستش، حالا یا غیر قانونیه یا غصبی هست مال دیگری هستش، استفاده از اون آب جایز نیست و اگر به واسطه این آب ثمری هم ایجاد بشه استفاده کردن از اون ثمر هم جایز نیستش.
و این یقین باید برای ما باشه که این شخص از آب غصبی استفاده کرده برای آبیاری، درسته؟
بله دیگه، مسلماً چنین هست.
خیلی بیننده عزیز دیگری ضمن تشکر از محضر حضرت عالی و برنامه پرسیدن که من قبل از خوندن نماز ظهر داشتم غذای نماز صبح هم رو به جا می آوردم. منتها به جای اینکه در رکعت دوم سلام رو بدم بلند شدم و ادامه دادم و تو رکعت سوم یادم افتاد که نمازم نیت نماز صبح بوده و غذای صبح بوده. نمازم رو 4 رکعتی دوباره به نیت نماز ظهر خوندم و تمام شد. آیا این نماز محسوب میشه برای نماز ظهر یا نه؟
نه خیر. باید نماز ظهر رو دوباره بخونن.
یکی از بیننده های
اینو میخواید تکمیل کنم برای دفعه بعد اگر این مسئله برای این بیننده یا بقیه بینندگان اتفاق افتاد بدونن تا قبل از رکوع ایشون یادش اومد و متوجه شد باید همون موقع میشسته و نمازش رو تمام میکرده و نماز غذای صبحش محسوب میشده،
درسته؟
ولی خب دیگه اگه به رکوع رسیدش یه رکعت دیگه وارد شده قاعدتا دیگه نماز صبح هم دیگه محسوب،
نه نماز صبح حساب میشه نه نماز ظهر، دیگه باید هم غذای نماز صبحش رو به جا بیاره هم بله، نماز ظهرش رو
بخونم.
خواهش میکنم، سلامت باشین، زنده باشین. یکی از بیننده های عزیز پیام صوتی رو برای ما فرستادن و سوالش رو در قالب پیام صوتی از محضر استاد فرخنده پرسیدن. به اتفاق شما بیننده های عزیز بشنویم و پاسخ خانم رو از زبان خانم فرخنده خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد.
و تعلیمی ولایت و همچنان امی برنامه که فعلا نشر میشه و طور زنده و مجری محترم برنامه و بانوی مکرم سرکار خانم فرخنده، من یک سوال داشتم. سوال من مربوطی بود که اگه یک خانم و آقای ازدواج کنه، خانم خیلی دیندار و متدین و بسیار با نماز و با بسیار این عابد باشه و مردش همچنانی پابند به مسائل دینی هم نباشه و زندگی کردن این پابند به مسائل دینی نباشه و بسیار در خانه هم زشت رویه کنه، اما مسلمان مسلمان باشه، شیعه باشه، منتها آنچنانی پابند به دین هم نباشه و بد رویگی هم در خانه کنه و ای زنم نتانه از روی مجبوریت از این مرد طلاق بگیره یا جدا شوه به خاطر مراسم اجتماعی یا اولادای خود یا هر مسائل دیگه که باشه نتانه جدا شوه. ای مثلا ما بعضی از سخنایی را از بزرگا شنیدیم که احترام شوهر و با احترام به شوهر و سرکشی نکردن از گپای شوهر و باید به گپای از او عملی کردن جز عبادات زن گفته می شوه، ای زنم نتانه بخاطر که یک شوهر پابند به دین نیست خواهشات از او رو برآورده کنه، باز ای بالاخره اجر و ثوابش چه قسم میشه؟ ای زندگی آیا دوام باید داشته باشه نداشته باشه؟ من یک سوال ازتون میکردم. موفق و کامیاب باشین، التماس دعا گیت.
متشکریم از این خواهر عزیز با این لحجه بسیار شیرین و دوست داشتنیشون. خانم لب مطلب این که من دوباره تکرار میکنم، شاید بیننده های عزیز بعضیشون متوجه نشده باشن، این که به هر حال مردی که خیلی پایبند به مسائل و رعایت کردن احکام شرعی نباشه اما مسلمانه، حالا بالاخره از کار روزگار این خانم هم کنار این مرد داره زندگی میکنه اما شرایط طلاق هم قطعا نداره، حالا به خاطر بچه هاش به خاطر فضای اجتماعی، اما از طرفی آیا واقعا اون صحبت هایی که در مورد احترام گذاشتن به همسر هست در مورد این همسر هم صدق میکنه؟ آیا اجازه گرفتن از این همسر همچنان وظیفه این خانم هست با توجه به اینکه به هر حال مرد شرایط درستی از لحاظ دینداری نداره و همه اون احترام ها و اجازه گرفتن ها و اطاعت و فرمان برداری از همسر شامل حال این خانم میشه یا نه؟
بسیار عالی. عرض سلام و ادب دارم خدمت بیننده عزیز و تشکر از همراهی که فرمودن. خدمتون عرض شود که اصل این هستش که ایشون همسر مسلمانی هستند و بنابراین ادامه زندگی در کنار در واقع این همسر مسلمان شرعاً که اشکالی نداره.
درسته.
کافر که نشدن بگیم واجب هست از هم جدا بشن، چون این مسئله رو داریم. منتها مقید نیستند، حالا به قولی خانم متشرع هستند، دیندار هستند و همسرشون شاید فرد لاابالی اصطلاحاً میگیم مثلا در بله. احکام دین باشن. اما دو سه تا نکته رو عرض میکنم خدمت این بانوی عزیز. نکته اول این هستش که البته این رو عرض بکنم که قاعدتاً در چنین مواردی نیاز به ارجاع به مشاورین هم هست و باید از مشاورین کمک بگیریم در اینکه زندگی ضمن اینکه حالا استمرار پیدا میکنه اون لذت و شیرینی رو برای خانوم هم داشته باشه و از طرفی چه بسا مرد هم کم کم همراهی دینی با این همسر رو پیدا بکنه که این نیاز به مشاوره و مشورت با کارشناسان دینی داره، ولی ما به لحاظ شرعی عرض میکنیم. اون قسمتی که به لحاظ شرعی محسوب میشه عرض کردم اصل زندگی کردن که شرعاً اشکالی نداره و میتونن زندگی رو ادامه بدن و توصیه‌ای هم به جدایی در چنین مواردی نیست قاعدتاً، تا جایی که ضرری به انجام واجبات خانم در واقع نباشه و مجبور به محرمات نشه. این دو نکته مورد توجه هست. یعنی اگر همسری از من مثلا بخواد که مرتکب گناهی بشم، گناهی رو انجام بدم، به عنوان مثال مثلا بدون حجاب و بدون پوشش کامل بخوام در معرض نامحرم قرار بگیرم، خب اینجا دیگه محل اطاعت از همسر نیست و نباید اطاعت بکنم. و اگر اطاعت نکنم گناهی هم نمی کنم و چه بسا از اون طرف اگر اطاعت کنم گناه می کنم. این مسئله اول هست. مسئله دوم در خصوص حقوق زناشویی و وظایف و تکالیفی بود که فرمودید. بله، در چنین مواردی هم با توجه به اینکه در واقع ایشون همسر خانوم محسوب میشن، همون حق و تکالیف هست. پس بدون اذن همسر از منزل نمیتونن خارج بشن و همچنین نسبت به وظایف زناشویی باید انجام وظیفه کامل رو داشته باشن. و اینکه حالا مردی متشرع و دیندار نیست دلیل بر رفع تکلیف در این زمینه نمیشه. نکته آخر این که هدیه‌ای تقدیم این بیننده عزیز میکنم از روایتی که کلام خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هستش. حضرتش میفرمان که اگر زنی با بد اخلاقی همسرش بسازد، حالا این بد اخلاقی اعم از این هستش که حالا یکی مثلا ممکن هست بد اخلاقی در رفتار داشته باشه، حتی بد اخلاقی دینی هم خودش یک مسئله هستش. خانم میگه من نماز میخونم، همسرم منو مسخره میکنه، مثلا من دارم واجباتم رو انجام میدم، اون مدام منو سرزنش میکنه و این سرزنش باعث همون سوالی که بیننده محترم پرسیدن سرزنش کردن برای چه اشکال داره. قاعدتا وقتی خانم داره اذیت میشه و آزار میشه، آزار میبینه، خب این یه گناه محسوب میشه. اما حضرت فرمودن که اگر کسی با بد اخلاقی همسرش، خانومی که با بد اخلاقی همسرش بسازه، همنشین من در بهشت هستش. پس این چنین روایاتی دلگرم کننده بانوانی هستش که بالاخره دارن هم در ضمن انجام وظایف دینی و تکالیف دینیشون وظیفه زناشویی و همسرداریشون رو در کنار مردانی که ممکنه نعم العون علی طاعت الله هم نباشه، یعنی همراه خوبی در عبادت برای خانم نیست، ولیکن بالاخره به عنوان یک همسر در کنار ایشون داره زندگی رو ادامه میده. این مسائل این چنینی هم میتونه باعث دلگرم کنندگی در زندگی و قوت قلب برای به قولی خانم های این چنین در واقع بانوانی که چنین صبری دارن و این صبر اقسام صبر رو داریم دیگه، میگه صبر بر مصائب داریم، صبر بر طاعت داریم، صبر بر معصیت داریم. در واقع یه چنین خانومی داره صبر بر طاعت میکنه و همچنین صبر بر معصیت میکنه، در مقابل گناهان همسر صبر میکنه، در مقابل طاعتی که خودش داره میکنه به سختی انجام میده صبر میکنه و قطعا پاداش اخرویش محفوظ هستش.
انشاءالله که این بانوی عزیز که سوال پرسیدن و همه اونهایی که بخره یک چنین سوال مشابهی رو دارن هم نشین حضرت صدیقه طاهره باشن انشاءالله. برای تکمیل سوال این خواهر عزیزمون، من این رو بپرسم که آیا این خانوم وظیفه‌ای هم داره در مقابلش، این وظیفه شرعی در مقابل شوهرش که او رو امر بکنه به این که تو باید مقید باشی، وظیفه داره در مورد این که مدام بهش متذکر بشه که ببین شما باید نمازتو بخونی، روزتو بگیری و زمین سازی بکنه برای این که او هم ترغیب بشه، آیا این وظیفه شرعیش هست یا نه؟
به حسب اینکه یکی از در واقع وظایف دینی ما، واجبات ما در واقع که جز واجبات ما هستش، امر به معروف و نهی از منکر هستش، در
درسته.
کنار بقیه واجبات مثل نماز و روزه و حج و زکات و خمس و امثال اینها، امر به معروف و نهی از منکر هم جز واجبات هستش. بله واجب هستش که من خانوم همسرم فرزندم رو که واجبات دینی رو انجام نمیدن امر و نهی بکنم، ولی کم با همون شرایطی که هستش، یعنی خب قاعدتا بالاخره امر و نهی میکنه، حالا با زبانش با عملش به هر صورتی که امکانش هستش همراهی میکنه که فرد اعضای خانواده هم از همسر یا فرزندانش همراه بشن در مسائل دینی، ولی کن اگر نشودن دیگه بیشتر از این تکلیفی نداره، یعنی این وظیفه نیستش که ما مثلا بخوایم فضای خونه رو ناامن بکنیم، بد اخلاقی در فضای خونه ایجاد بکنیم. اتفاقا چه بسا بعضن مشاورین دینی این رو هم توصیه میکنند که ممکن هستش که خوشرفتاری کردن در واقع عزت نفس، کرامت نفسی که خانوم به همسرش میتونه بده و تمام وظایفش رو به نحو احسنتم انجام بده، این خودش باعث ترغیب در واقع فرزند یا همسر به فرد دیندار میشه و اینکه خب چقدر خوبه مسلمون بودن اگه اینطوری هستش، پس من هم یک مسلمان خوبی باشم. از این جهت امر به معروف فقط این نیستش که ما جنبه بازدارندگی داشته باشیم یا مثلا بد اخلاقی داشته باشیم، اتفاقا یه همچین چیزی اصلا خواسته نشده و از اون طرف با رفتار و اخلاق خوش میتونه در بین اعضای خانواده قاعدتا تاثیرگذار باشه و قطعا امر و نهی زبانی هم که به جای خودش محفوظ هست، البته تا جایی که تاثیر داره، اگه نداشت دیگه بیش از اون وظیفه نداره که بخواد مثلا خلق و خوی خودش یا همسرش رو تنگ بکنه در خانواده.
بسیار خوب، با توجه به اینکه 5 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه باقی نمونده و ما اون مبحث نجاسات رو که گفتیم فقط تونستیم به مسئله کافر بپردازیم و حالا بعضی از احکامی که حول و حوش این مسئله بود، باز هم بیننده های عزیز در مورد این که حالا یه نفر اگر اهل نماز نباشه و نمازش رو نخونه آیا کافر محسوب میشه یا نه اشکال داشتن و سوال داشتن، با توجه به این که ما روایات زیادی داریم در مورد اهمیت نماز، در مورد اینکه حاسب و قبل انتو حاسب، در مورد اینکه اگر کسی نماز نخونه به هر حال نماز چون ستون دین هست و اصلا دینش دیگه اون پایداری رو نداره، با توجه به همه اینها آیا باز هم اسلام اینجور هست که حکم به کفر نمیده برای کسی که بی توجه به نمازش هست، نمازش رو نمیخونه و اصلا ممکنه بی نماز از دنیا بره؟
بله همونطور که عرض کردیم و حالا باز یادآوری میکنیم و تأکید میکنیم، ابتدا این که عرض میکنیم نماز بله اصل دین هست، ستون دین هست، بسیار مهمه، یعنی یکی از واجبات اصلی دین ما نماز هستش، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، به این معنا که اگر نماز انسان در قیامت قبول بشه بقیه اعمالش قبوله و اگر نمازش رد بشه بقیه اعمالش هم قابل قبول نیستش، اینها همه دلالت بر اهمیت و جایگاه و ضرورت نماز داره و ولی به معنای این نیستش که اگر کسی مسلمان زاده شد و در خانواده مسلمان از والدین مسلمانی بود و در واقع فرد مسلمانی محسوب می شد با نماز نخوندن کافر بشه. عرض کردیم که در واقع معنای کافر در چنین مسائلی هستش که قلبن اصلا نماز رو جزء دین ندونه، یعنی کاملا انکار بکنه، اصلا قبول نداشته باشه که نماز یکی از دستورات دین مبین اسلام هستش. که اگر این چنین شد و ثابت شد قلبن در واقع به این مرحله رسیده، بله خب طبق نظر مراجعی که انکار ضروریات دین منجر به در واقع کفر میشه، این فرد کافر محسوب میشه. ولی تشخیص این مرحله سخته. عرض ما و تأکیدمون در مرحله قبل و در ابتدای برنامه هم همین بودش که اولا ما وظیفه تفحص و جستجو کردن در عقاید دیگران رو نداریم، و بعد این که اگر شک داریم نمیتونیم فوری به اون طرف بگیم که مثلا تو کافر شدی، و تشخیص این مسائل بسیار سخت هستش. از این جهت که تشخیص مشکلی هست، اتفاقا کار رو برای ما راحت میکنه که ما میتونیم توجیه بکنیم که این فرد اگر در کلام و در زبان داره مثلا مسائل اینچنینی رو انکار میکنه، چه بسا در قلبش هنوز قبول داشته باشه.
و اصلا ممکنه این مقطعی باشه، مثلا یه دو سه ماهی به خاطر مراوده و همنشینی با بعضی از دوستان این به یه همچین مطلبی رسیده باشه. ما به این راحتی نمیتونیم برچسب کفر رو به کسی که مسلمان هست و مسلمان به دنیا آمده و حلال زاده هست بخوایم یک همچین به هر حال برچسبی رو بهش بزنیم. و به قول شما رسیدن به اون مکنونات قلبی نه وظیفه ماست که بریم پیداش بکنیم، نه اینکه به این راحتی برای ما میتونه مسجل بشه. بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم از توضیحات خوبتون و از همه راهنمایی هایی که امشب کردید. و ما خودمون رو، بنده خودم رو عرض میکنم، شاگرد شما میدونم از این بابت که امیرالمؤمنین فرمودند اگر یک کلام به شما بیاموزد کسی، او استاد شماست و شما شاگرد او. متشکرم از حضورتون در برنامه امشب، از همه شما بیننده های عزیز هم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و در طول برنامه با ما همراه بودید و پیام های خودتون رو فرستادید، بسیار سپاسگزارم. همچنان میتونید پیام هاتون رو ارسال بکنید، انشاءالله هفته های آینده و در برنامه های دیگر احکام خانواده حتما با حضور سرکار خانم فرخنده به این پیام ها پاسخ خواهیم داد. روز و روزگار بر همه شما خوب و خوش، شبتون آرام، خدا حافظ و نگهدارتون.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وبلغ روحه وبلغ روحه وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.